بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر امشب خداوند متعال توفیق بده به طرح چند سوال درباره مباحث شبهای قبل و پاسخ به اونها بپردازیم، باشد که انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق تزکیه نفس و اصلاح نفس در این ساعات و روزهای اندک باقی مانده از ماه رمضان عنایت بفرماید. سوال اولی که هست این استش که ما اگر باطن آلوده‌ای داریم چجور میتونیم با وجود این باطن آلوده به مبارزه با نفس بپردازیم، به این معنا که با یک ظاهرسازی اون باطن رو پاکش بکنیم. شما در بحث قبل ملاحظه فرمودید که بحث این بود که ما چند روش داریم در تزکیه نفس. یکی از روش‌های مسالمت‌آمیزه که انشاءالله شب بعد بهش خواهیم پرداخت. یکی از روش‌های دیگه روش سیاستمدارانه است و یکی دیگه از روش‌ها روش زورمدارانه یا مجاهده و مقاتله نفسه. اینجایی که میگن جهاد اکبر و مبارزه با نفس، همین روش سوم رو در این تقسیم منظور دارن. در روش سوم ما چیکار می‌کنیم؟ در روش سوم یا دل یه انگیزه بدی داره، ما نمیگذاریم این انگیزه بد به عمل برسه، یعنی باطن خرابه، من انگیزه گناه دارم اما در مقام عمل و ظاهر او رو جلوگیری میکنم، یا اینکه دل یک بیرغبتی به کار خوب داره، من میام این دل عملم رو وادار میکنم به یک عمل خوب و صحیح علی رغم میل باطنی خودم که میل باطنی خود من به سمت خوبی ها نیست. در واقع در این گفتگو و در این دو راه ما داریم ظاهرسازی می کنیم. به عنوان یکی از مظاهر مهم مبارزه با نفس ادب مطرح شد. ادب یکی از مظاهر بسیار مهم مبارزه با نفس هست، یعنی من ظاهر رو در قالب رفتارهای خاصی که برام مقرر شده از جانب خدا یا از جانب جامعه یا از جانب خودم برنامه ریزی میشه حفظ بکنم، هرچند باطن من این ظاهر من رو نپسنده. مبارزه با نفس یعنی این که اگر میل به گناه داشتی این میل به گناه رو از بین نبرده، شما ظاهرت رو درست بکنی، نگذاری عملت آلوده به گناه بشه. مبارزه با نفس یعنی این که اگر نفس شما متمایل به دین و ایمان و تقوا نیست، شما عمل ظاهری خودتون رو موافق دین و تقوا و اعمال صالحه قرار بدید. و اساساً ادب یک چیز ظاهری هست بیشتر تا باطنی. خب سوالی هستش که آیا با این ظاهر سازی آدم میتونه باطنش رو اصلاح بکنه؟ ما که نمیخوایم ظاهر سازی بکنیم تا آخر عمرمون بگیم که خب هر موقع یه چیز بدی در ما تولید شد ما ظاهرا خودمون رو کنترل میکنیم، ما عملا روشمون رو غیر از روش نفس اماره به سوء قرار میدیم. ما که نمیخوایم همیشه اینجور باشه، همیشه این زجر رو بکشیم. این رو بعضی ها حتی تعبیر میکنن خیلی راحت به ظاهرسازی، ما با این ظاهر سازی چیکار بکنیم؟ میتونیم آدم بشیم، اصلاح بشیم؟ اصلاح شدن یعنی چی؟ اصلاح شدن یعنی این که دیگه باطن شما تقاضای امر بد از شما نکنه. تزکیه شدن یعنی این که میل به بدی پیدا نکنی. دل تزکیه شده میل به مناجات و نماز شب داره، دیگه اون موقع بلند میشی از صمیم دل عبادت میکنی. آیا من با کنترل ظاهر میتونم باطن خودم رو اصلاح بکنم؟ این سوال سوال خیلی مهمیه و اگر جوابش مثبت باشه خیلی خوبه. چرا؟ چون من برام سخته به دل خودم بگم که ای دل متکبر نباش، ریا نکن، به خودت مغرور نشو، خسته از عبادت نشو، از خدا بترس، لذت دنیا در کام تو ننشیند، شهوت پیش تو عزیز نباشد. هرچی هم به دل این رو بگم، دل میگه خب من راه خودم رو میدم. شما الان به دلهاتون بگید از خدا بترسه، میترسه؟ حرف گوش میکنه؟ الان به دلهاتون بگید از دنیا متنفر بشه، آیا حرف شما رو اطاعت میکنه؟ نه. اما ظاهر تحت کنترل شماست. میتونید بلند شید از مجلس برید بیرون، میتونید بنشینید، میتونید در خانه نماز رو طولانی تر بخونید، میتونید کوتاه تر بخونید. ظاهر بیشتر تحت کنترل ماست تا باطن. اگر بشه با کنترل ظاهر که ساده تر هست اون باطن رو اصلاح کرد، کار اصلاح نفس و تزکیه نفس ساده شده در واقع. اما مهم اینجاست که ما بدونیم آیا این ظاهر سازی چیز بدیه یا چیز خوبیه. خیلی ها دوست دارن خدا رو عبادت بکنن از صمیم دل، اما چون نمیتونن از صمیم دل عبادت بکنن میگن آقا ما اهل عبادت نیستیم، عبادت رو میذارن کنار، زندگی عادیشون رو میکنن میان جلو. اگر اینها بدونن که حالا دل تو متمایل به عبادت نیست، عملت رو موافق دستورات عبادی قرار بده، اگر گفتن شبها رو اینقدر مناجات بکن، خودت رو وادار بکن، این ظاهر سازی میشه، این که مناجات از صمیم دل نیست. آیا این ظاهر سازی باطن من رو اصلاح میکنه یا نه؟ جوابش این استش که بله، ظاهر سازی، کنترل ظاهر، یک نمونش ادب، ادب نگاه داشتن باطن رو اصلاح میکنه. تصمیم گرفتی 40 روز زیارت عاشورا بخونی، شما میدونید ادب عبادت یکیش این هستش که هر عملی رو انجام دادی حداقل تا 40 روز ادامه بدی. در روایات میفرماد که یه عمل عبادی رو که میاد انجام بدید موقتی ترکش نکنید، بیاید تا 40 روز، عدد 40 رو هم گاهی فرمودن تا مدتی ادامه بدید. خب آدم، من یه زمانی یه حالی داشتم، تصمیم گرفتم ای امام حسین من هر روز صبح برنشم زیارت عاشورا بخونم، خصوصا بعد از ماه رمضان که حالا دستمونم خالی از آسمان و زمین، هر روز صبح برنشم یه زیارت عاشورا بخونم، اون همه تو ماه رمضان عبادت میکردم، حالا همین یه دونه رو داشته باشم. بلند شدی زیارت عاشورا خوندی، روز 4 دیگه حالشو نداری. خب حالشو نداری، ادبش رو که داری که. ای امام حسین من تصمیم گرفتم بی ادبی من الان نیام در خونه، باید ادامه بدم. اون وقت وقتی شما بدانید که رعایت ادب است این که یک عملی را 40 روز ادامه بدهید، حال عبادت پیدا می کنید. گفتن آقا وقتی که حال عبادت نداشتی عبادت نکن. من حال عبادت دارم. اون چیه؟ اون این هستش که انگیزه مندم برای این که ادب عبادت رو رعایت بکنن. وقتی که حال دعا و مناجات نداری نمیخواد دعا و مناجات طولانی بخونی، درسته؟ بله نخونش. ولی از اون طرف من میخوام یه فعالیتی بکنم که برای اون فعالیت حال دارم، انگیزه قوی دارم. اون فعالیت چیه؟ اون فعالیت اینه که برای اینکه حال خودم رو بگیرم، حال این نفس امارم رو بگیرم که منو به تنبلی میکشونه، بهش میگم حالا امشب، حالا که اینجوری شد امشب جریمت میکنم، امشب حالا اگه همیشه نصفشو میخوندی امشب باید بشینی تمام دعای ابو حمزه سومالی رو بخونی، تا حالت گرفته بشه بدونی نه هر موقع تو خواستی منو به جهنم ببری من دنبال تو نمیام. خب حال عبادت پیدا کردی دیگه، طاقت پیدا میکنی با این انگیزه وقتی بدونی این عملیاتی که داری انجام میدی در مسیر مجاهده نفس، صبر در طاعت و عبادت برات یه عملیات حساب شده است. چجوری میشه که انسان با کنترل ظاهر میتونه باطن خودش رو درست بکنه؟ ببینید آقا، مبارزه با نفس حقیقتش معناش اینه، مبارزه با نفس که میگن حقیقتاً حقیقت معنای مبارزه با نفس اینه، مبارزه با نفس یعنی یه مقدار خوبی هایی در دل من هست، یه مقدار بدی ها هم در دل من هست. مبارزه با خود یعنی خوبی های من علیه بدی های من به جنگ و ستیز در میان، نه اینکه من همه وجود خودمو بکشم. مبارزه با نفس این نیستش که آدم همه وجود خودشو بکشه. کی همه وجود منو بکشه؟ اونجوری باید مبارزه با نفس یکی دیگه بیاد انجام بده. مبارزه با نفسی که من انجام میدم یعنی خودم با خودم مبارزه میکنم، یعنی خوبی های من علیه بدی های من مبارزه میکنم. یه مقدار علاقه به خوبی ها تو من هست، این علاقه به خوبی ها میان با اون یه مقدار علاقه به بدی ها با هم دیگه دشمنی میکنن، این به اون حرف میزنه اون به این حرف میزنه، ببین کی برنده میشه. حالا یه قاعده کلی، اونم این که هر مقدار خوبی در درون شما بود، میل به این که پیش امام زمان آبرومند بشید، میل به این که پیش خدا عزیز بشید، هر جور میل خوبی در درون شما بود، هر صفت خوبی که در درون شما بود، راه تقویتش میدونید چیه؟ راه تقویتش این استش که به زور هم که شده ها، چون این میل ضعیفه، گاهی باید به زور خودتو وادار بکنی، این انگیزه ضعیفه، باید با ساعت خودتو بیدار بکنی، انگیزه قوی باشه سر ساعت میپری از خواب، خواب چیه مانع بشه؟ چون این میل ضعیفه باید کمکش بکنی، به بغل دستید بگی منو بیدارم بکن، بعد شروع بکنی این میل رو تجلی بدی، بگی ای امام زمان من دوست دارم به اندازه یه دونه یا صاحب الزمان بگم، اما 4 مرتبه میگم، زیادتر عمل انجام میدم از این مقدار انگیزه خوبم، چون شنیدم هر خوبی که در درون انسان باشه این در برون تجلی پیدا بکنه تقویت میشه. شما این شبهایی که بلند میشید میرید مجلس دعا، هر شب که با حال نمیرید که، درسته آقا؟ هر شب که با حال و گریه که نمیرید، بعضی شب آدم حال داره گریه بکنه، بعضی شب آدم از رو ناراحتی بلند میشه میره، بعضی شب از رو این بلند میشه میره که خب چی کار بکنم، کار دیگه ندارم، بعضی شب آدم به این دلیل میره که عادت کرده، ولی یه مدتی که اومد و رفت یه دفعه در خودش تغییر ایجاد میشه. شما بعد از ماه رمضان خودتون رو نگاه بکنید، من اصلا اینقدر خوب نبودم، چی شد؟ خودت رو خوب کردی، گوش نکردی به حرف دل خودت که هر شبی حال داشته باشه بلند شه بیاد، گفتی من این شبا رو هر شب بلند شه میرم، حالا بعضی شبا حالم خوشه بعضی شبا ناخوشم. بعد از یه مدتی اثرش رو خودت میبینی. اصلا قصه نماز هم همینه، نماز یه عمل ظاهریه، ما رو به یک عمل ظاهری وادار دارن میکنن، پس از یه مدتی نماز خواندن همین نمازهای دست و پا شکسته در ما یه قربی رو ایجاد میکنه که اون کسی که وقتی حال داره نماز میخونه، وقتی حال نداره نماز نمیخونه، اون قرب درش ایجاد نمیشه، اون زیبایی درش ایجاد نمیشه. هر انگیزه خوبی درت بود، این انگیزه رو میخوای تقویت بشه، بروزش بده، بیشتر از ضعف اون انگیزه او رو بروزش بده، این انگیزه قوی میشه. همچنانی که هر حیوان صفتی که تو انسان باشه بروز پیدا بکنه، او تقویت میشه، تقویت میشه. شما آدم عصبانی مزاجی هستید، هر موقع عصبانی شدید داد زدی، این عصبانیت خصلت عصبانیت شما تقویت میشه. من حتی عرض بکنم چیزی که مهمتر از گناه شماست، هر گناهی یه عذابی داره دیگه، هر گناهی یه آثار بدی داره خودش. چیزی که مهمتر از عذاب و آثار بد این گناهه این استش که انگیزه گناهکاری و معصیت رب و بی‌حیایی نسبت به خداوند متعال در شما تقویت شده. حالا اون یه دونه گناهو که خدا راحت می‌بخشه، حرمت خدا پیشتون شکسته شده، این رو چی کار می‌کنی؟ عصیان رب وقتی صورت میگیره بی پرده دری میشه. شما هر یه گناهی که انجام میدید اون یه دونه گناه یه کمی عذاب داره، خب حالا اونو حالا یا میکشیم یا خدا میبخشه. غیر از اون یه تخریبی در دل ما صورت گرفته که اینجا میگن در دل شما کدورت و ظلمت فراگیر میشه. هر یه دونه گناهی که آدم انجام میده تو روایت میفرماد یه نقطه سیاهی رو دل انسان پیدا میشه، وقتی که استغفار بکنه این نقطه سیاه از بین میره. حالا نه این که تو پرونده اعمالش چی مینویسن اونو کاری نداریم، اون حسابش جداست با کرام الکاتبینه، اما در دل شما انگیزه گناهکاری رو توسعه میده. قبلا اولین بار با ترس و لرز گناه میکردی، دومین بار با ولع گناه میکنی، سومین بار اگر جلو تو بگیرن حاضری دعوا بکنی سرش. اون چیزی که آدم رو تقویت میکنه در آلودگی ابراز آلودگیه. اون چیزی که انسان رو به گناه حریص میکنه چشیدن لذت گناهه. آقا اگه کسی انگیزه گناه داشت نگه خب همین یه دفعه رو من سراغ گناه برم، همون یه دفعه که سراغ گناه بری 10 مرتبه دیگر هم باید بری، چاره نیست. به همین دلیل علی ابن ابی طالب میفرماد ترک گناه آسان‌تر از توبه است، چون وقتی انگیزه گناهکاری در شما قوی شد آخه چجور توبه بکنی؟ یه حرفی بزن که شدنی باشه، نه انشاءالله من یه دونه آپارتمان 1000 طبقه میسازم، پولت کو؟ کجا؟ نه امید دارم که بسازم. چه امید واهی؟ نمیشه آقا، نمیشه. یعنی من بسازم یه وقتی پولدار شدم ساختم؟ خب همین، به همین خیال باش. میفرماد سخت توبه کردن. وقتی که عصبانی میشن ائمه معصومین به کسی که همینجوری لغلغه زبونش میگه استغفرالله، میفرماد میدونی چقدر شرط داره توبه کردن؟ به خاطر همینه. مگر چه اتفاقی بیفته که حالا رو اون اتفاقات دیگه نمیخوایم الان صحبت بکنیم، که آدم بتونه از زنجیره‌ای که ایجاد کرده بگذره. هر یه دونه بدی که در درون شما بود، خواست بد، هوای نفس، بله اون شب مثال بستنی رو من زدم، بستنی خوردن چیزی نیست، عیب نداره، اما وقتی که دلت گفت من بستنی میخوام، تو گفتی خب چشم، این دل پس مردا بگی من گناه میخوام، تو بهش نمیتونه بگی نه. مخالفت با هوای نفس خودت بکن تا بترسه. حسابش دقیقا مثل بچه ایست که آدم تربیت میکنه، که هر موقع این بچه هر موقع هر چی خواست بهش دادی دیگه یه بار نخوای خواستش رو برآورده بکنی، میگن بچه لوسی بار اومده، بچه بی بند و بار بار اومده، دیگه نمیتونه کسی حریفش بشه. خب پس ما این قاعده کلی رو دریافتیم، بروز خارجی بدیهای درونی ما موجب تقویت اون میشه و بروز خارجی خوبیهای درونی ما موجب تقویت اون میشه. درست شد؟ مبارزه با نفس یعنی چی؟ مبارزه با نفس یعنی این که من درست درونم به علاقه به بدی ها داره، ولی من نمیذارم به یه علاقه عملا برسه. 4 بار مقاومت بکن ببین آقا این درون طلا میشه، خودش به خودت خواهد گفت، روح تو به تو خواهد گفت من دیگه از گناه بدم میاد. 4 بار مقاومت بکن ببین اثرشو. هی میاد سوال میکنه من چیکار کنم گناه نکنم؟ خب من چیکارت بکنم؟ به زنجیر ببندمت؟ نه، یه تو یه فوتی بکن به این دل ما، دیگه دل ما رو بگه من گناه نمیخوام، چون هر موقع بگه من گوش میکنم. خب یه قتالی، مبارزه، این شمشیر کشی، اینا مال همینجاست دیگه. وقتی که انسان خواسته های بعضیا وقتی که میبینن خواسته های درونشون دیگه میل به گناه دارن، میگه من که دیگه بدم، دیگه حالا چه فرق میکنه این میل من بهش پاسخ مثبت داده بشه یا نه؟ نه بابا، هنوز معلوم نیست شما بد باشی. وقتی که تجلی دادی اون وقت آلوده میشی. پس آقا اگه میل به گناه فقط باشه اما من عملی انجام ندم، سیاه نمیشه، گناه برام نمی نویسن، نه نمی نویسن. پس من فقط تو فکر و خیال گناه باشم چی؟ شما گفتید وقتی فکر و خیال گناه، انگیزه و میل به گناه در عمل انسان ظاهر بشه، تورم میکنه، مثل یه قولی بزرگ میشه، ارتزاق میکنه، دیگه نمیتونید بکشیدش. خب باشه، من نمیگذارم به مرحله عمل برسه، فکر و خیالش که عیبی نداره. خب یکی از چیزهایی که میل به گناه رو تبدیل به یه قول میکنه، تجلی دادن این میل که عرض کردیم. دومین چیزی که این میل یه ذره رو در دل تبدیل به یک قول بزرگ میکنه، ور رفتن به این میل. هنوز شما کاری نکردی ها، ولی هی میگی بله من اینو دوست دارم، اونا میگه بله خب خیلی شیرینه و بله خب البته ولی نمیشه، و اونی که میگه بله خب اینجوری میشه و بله خب اونجوری میشه، و نیم ساعت یه ساعتی این فرق نکرد با عملش، این هم دوباره یعنی تقویتش. باید یه کاری بکنی از قیدش فرار بکنی. چهار دفعه که از قیدش فرار بکنی باهاش مبارزه بکنی. البته ما الان بحث فرار نداریم، بحث مبارزه داریم، بحث فرار یه بحث دیگه است، تو اون سیاسته. چهار دفعه که باهاش مبارزه بکنی، واعظن لنفسه ای که میشه، وقتی نفست به اینو میگه تو بهش بگو خجالت نمیکشی. بعد نفس میگه بابا حالا من حالا این حرفا رو ندارم، من حالا تو رو به جا میارم، من حرف بلدم بزنم، اما چی حال تو رو به جا میاره من بهت بگم. یه وقتی آدم به خودش بگه جهنم، آدم بیدار میشه. یه وقتی آدم به خودش بگه بابا نامردی نکن، آدم بیدار میشه. یه وقتی آدم به خودش بگه ببین خجالت بکش، آدم بیدار میشه. یه وقتی آدم میگه ببین خوبا رو دست بردار، آدم عوض میشه. یه وقتی آدم به خودش میگه ببین بدبختا بدا رو، میخوای مثل اونا بشی، آدم بیدار میشه. هر دفعه باید یه چیز بگی به خودت. یه کلمه زیبایی از ائمه معصومه عرض بکنم خدمتتون. میفرماد یکی از بزرگترین کمک‌هایی که مؤمن در مسیر اصلاح نفس میتونه به خودش بکنه، یعنی خدا این کمک رو کرده به مؤمن، چقدر زیباست. اینا برای وقتایی که خودتون برای خودتون منبر میرید ها، میخواید مبارزه بکنید، در درون میله بلند شده، شما هم یکی میلو بهش بلند شد، چه خبر بلند شد، به منو میبره. حتما که نباید پای منبر باشیم و تو هیئت باشیم و نمیدونم فلان جا باشیم، نصف شب باشه، تو حال مناجات باشیم، بلندش ببین چیکار داریم، چی داره به من میگه، بعد اونم بلندش بهش بگه، حرف بهش بزنه. مبارزه است، مبارزه از همون درون شروع میشه، در بیرون هم هست، مبارزه با نفس هم درونیه هم بیرونی. این خلاصه این قسمت آخر صحبت بنده هست. اون روایت میفرماد که کافی است این یاری از خداوند متعال برای بنده مؤمن، که بنده مؤمن ببینه دشمنان خدا به معاصی خدا عمل می کنند. تو هم این همون کار حاضری بکنی؟ تو هم همون کار حاضری بکنی؟ حب دنیا می دونی کی داشت؟ عمر سعد، شمر ابن زلجوشن. می دونی کی شراب خوری می کرد؟ یزید ابن معاویه. می دونی کی دروغ می گفت؟ فلانی. وقتی که آدم میبینه پست‌ترین انسان‌های روزگار، میدونی کی حب مقام داشت؟ فلانی. میدونی کی به خاطر حب مقامش حاضر شد ناسزا بگه؟ فلانی. اینا رو مثال که بزنی آدم متنفر میشه، من حاضر نیستم این کارو بکنم. یه بنده مؤمن اگه ببینه دشمن خدا اون عمل رو انجام میده، دیگه او بدش میاد از این کار. لذا من پیشنهادم اینه برای بندگان مؤمن خدا، ماهواره رو بگذارید، بهشون نشون بدید بابا این دشمنان شما که میخوان جان در وجود شما نباشه، جان شما رو بگیرن، به این معاصی عمل میکنن. او مؤمن متنفر خواهد شد از این معاصی. چرا؟ آمریکایی‌ها انجام میدن کاری که انجام آمریکایی‌ها انجام، یه گناهی باشه حالا من فقط انجام میدم اون یه چیزی، اما اونا که انجام میدن یه من اون گناه بدم میاد، اون تا اون مؤمن کمگیر میاد، یا مؤمن پروریده شده کمگیر میاد، مؤمن پروریده شده، مؤمنی است که یکی از چیزایی که توش پرورانده شده باشه بغض به دشمنان خداوند متعال، که ما این رو توی یه مرحله از مبارزه مانه است، این تقویت بغض رو میگیم جاش کجاست. اون که باشه آدم هر دفعه با یه حرف حال میاد. پس شما نه تنها وقتی این میل بد خودتون رو بروز بدید خارجن او تقویت میشه، بلکه داخلن هم تقویتش بکنید تقویت میشه. شما بگید که آقا من بله فلانی به من بی احترامی کرد، هر کی پیش شما نشست گفتش که آقا فلانی به من بی احترامی کرد، شما میدونید این حرفش درسته، تاییدش نکن، بگو نه آقا قصدش این نبود، نه قصدش نبود، نه اصلا نباید شما ناراحت بشید، این حرفا چیه؟ اه چرا بگم اینو؟ وقتی که شما اون میگم فلانی به من بی احترامی کرد، شما میگید بله 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 درسته بی احترامی کرد. این ور رفتن به اون منمه که بنابود ذلیل باشه مقابل مؤمنین و بگذره از خطای مؤمنین، تو هم کمک داری میکنی به این ور رفتن به این میل بد، من بدتر میشم. انقدر با همین مکالمات ساده انسانها آلوده میشن که نگو، که شاید فلسفه اینی که تو قیامت استخون اینو کبریت میزنن و کاش کبریت بزنن، آتیش میزنن میگیرن زیر استخون اون میگن حالا تو با این بسوز، بعد استخون این که قور گرفت میگیرن زیر استخون اون یکی میگن خب تو باش بسوز، گوشتت نه ها اون که روغنشه، اون استخون هیزمشه. این که با همدیگه ما ها میسوزیم چون به همدیگه کمک میکنیم. و بسیاری از این، حالا بگذاریم نمیخوام مثال بزنم، دوباره بریم سراغ فیلم و تلویزیون و اینها، میخواستم بگم بسیاری از این فیلم ها هم وررفتن با همین احساسات دنیویه و دناعت های ماست که اینا رو هی تقویت میکنه. به هر نوعی ذکر گناه بشه تقویت میشه. میفرماد بین خودت و گناه اصلا دیوار باید بکشی، عامل تقویت در تو ایجاد نکنه. این یه راه، یه مدتی هم داره ها عزیز من، یه مدتی داره، فکر نکن تا آخر عمر باید اینجور زجر بکشی. مبارزه با نفس تو شهوات حیوانیه یه مدتی داره، یه مدتی که بالغ میشی روحت بزرگتر میشه، یه کسی تو رو دعوت به گناه شهوانی بکنه میخندت میگیره میگه بابا من گذشته یه حرفا به من چرا میزنی، بابا تو مگه چقدر سنته، تازه بهبوه جوانیه، خب مال بچگی ها بود، الان من گیرم چیه؟ حب مقام، اینو نمیدونم چی کارش بکنم، مقام، حالا من گیرای دیگه دارم. ما اینقدر بندگان خوبی هستیم الحمدلله، همچنانی که خدا دارای یک ثباتی در اسماء خودش هست، ما هم دارای یک ثباتی هستیم. هر سال میام از نگاه به حرام عذرخواهی میکنیم، بابا دیگه بسه دیگه، چقدر دیگه آخه؟ نه تو اینجوری پاک نمیشی، من اونجا باید داغت بکنم، بچه خوبی هستی دیگه، پاکت میکنم اونجا با داغ. آدم که اینجوری پاک نشه، مبارزه با نفس هر دفعه تو یه مرحله است تا برسه به اونجاهایی که حضرت امام میفرماد حجاب نورانی رو آدم بخواد از بین ببره، یه چیزایی که ما باید تازه کسبش بکنیم. بعضیا دنبال این هستن که حجاب عادت به خوبی ها را بشکنند، که ما تازه باید کسب کنیم عادت کردن به خوبی ها را. بعضی ها میخوان حجاب هایی رو بشکنن که اون حجاب ها رو تازه ما باید بریم به دست بیاریم. همینجور مراتب مبارزه با نفس میره بالا. پس سوال اول این بود که آیا من دلم آلوده باشه ظاهرم رو درست بکنم فایده ای داره؟ بله. آیا من دلم ضعیف گرایش به خدا داشته باشه، گرایش به اهل بیت داشته باشه، من ظاهرم رو درست بکنم فایده داره؟ بله. من این حرف رو از این روحانی های خیلی کهنکار دقیق در دین و دارای بصیرت خیلی شنیدم، انسان های با تجربه میگن خیلی ها بودن اهل مجالس ذکر بودن، دائما مجلس ذکر اهل بیت، خونه شون مجلس ذکر اهل بیت مینداختن. بعد یه دفعه بعد از یه مدتی گفتن خب حالا طور نمیشه، ما این مدت کار خوب کردیم، خب کار خوب انجام دادیم، حالا ترک بکنیم که بعد نیستش که، حالا تا یه فرصت دیگه. مکرر من مثال و نمونه دارم، منتها میترسم گفته بشه آینه حجیت نداره. مثل با یه مثال که چیزی ثابت نمیشه، یه قانون کلیت پیدا نمیکنه. منتها اگر من تو بحثش وارد بشم اون وقت میرسیم به این که نه این قانون کلیت داره. فقط من یه اشاره ای بکنم، ترک کردن همین مجلس ذکر اهل بیتی که مدام هر هفته تو خونش بوده، با ماشین تمام اهل و عیالش تصادف کردن، خونه آتیش گرفته، بدبخت دنیا و آخرت شده، یه سنت حسنه ای رو داشته، ترک کرده، عذاب جاش نازل شده. روایات هم تو این زمینه ما زیاد داریم. بابا خودم من الان خوشم نمیاد، مجبور که نیستم که این ظاهر رو همیشه حفظ بکن، خیلی قوقا ایجاد میکنه. همچنانی که اگر کسی ظاهرش بد باشه میگه آقا من ظاهرم 4 تا عمل بد داره ولی باطنم خوبه، باطنم خیلی واقعا علاقه دارم، خب این ظاهر کم کم خراب میکنه باطن رو. میفرماد اند فساد العلانیه تفسد و سریره، وقتی که ظاهر آدم فاسد شد کم کم درون آدم هم فاسد میشه، هم فاسد خواهد شد. از ظاهر به باطن فساد سرایت میکنه، از ظاهر به باطن نورانیت سرایت میکنه. به همین دلیل میفرماد زک قلبک بالادب، قلب تو تزکیه بکن با چی؟ با ادب. ادب که یه شیء ظاهریه. یا میفرماد سبب و تزکیه الاخلاق حسن الادب، سبب تزکیه اخلاق که صفات باطنی ماست حسن الادب. ادب ظاهرت رو نگه دار، کم کم باطنت هم درست میشه. ظاهرت با دیگران مهربانی بکن، باطنت هم یک دل عطوف و رعوف و سعه صدری برای جمع کردن محبت مردم در سینت پیدا میکنی، کینه های قلبیت میریزه، مشغولیت های شیطانیت از بین خواهد رفت. پس این مبارزه با نفس یعنی این که اگر دلت یه چیزی خواد شما ظاهر رو کنترل بکنی. یه معناش مبارزه با نفس کنترل ظاهر، یه معنای کنترل ظاهر هم این شد که شما تو همون باطن هم باهاش درگیر بشی، واعظن لنفس داشته باشی، وقتی که یه حرف بدی زد یا توی 4 تا حرف دیگه بهش بزن هم تو دلت، یه نفر ببینی آقا شما داری راه میری مثل داری با خود حرف میزنی، آقا چی شده؟ بگو هیچ، بابا من بیچارگی دارم، این دو تو من دو نفر دعواشون شده، حالا دارم میرم ببینم به کجا میرسم، فلان دارم راه میرم. این یه کارهاییست که ما باید فعال بشیم. کسی انتظار نداشته باشه بدون این عملیات همینجوری یه دفعه یه کسی یه نسیم معنوی بهش بزنه میگه آه عوض شدم. نه، هیچ کسی این انتظار رو نداشته باشه. یه همچی قتالی برای انسان لازمه. میفرماد کیفه یجد لذت العباده من لا یصوم عن الهوا. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد چجور میشه لذت عبادت رو درک کرد کسی که روزه هوا نمیگیره؟ روزه آب و نان شنیده بودیم، روزه هوا نشنیده بودیم که هوا تنفس نکنیم؟ نه، هوای نفس، اون چیزی که دلت میخواد، هر چی میخواد بهش بدی. خب اینو این یه سوال. سوال بعدی این بود که قبل از اینکه سوالو بگم زمینه پیدایش این سوال رو عرض بکنم. دیشب ما چرا بحث حیا رو مطرح کردیم به عنوان پشتوانه ادب؟ به این دلیل که گفتیم بعضی از ادبهای ما هستش که ادب داریم، اما این ادب ما مبارزه با نفس اسمش نیست، چون از روی حیا یا خصلت حیایی که تومون هست ادب رعایت میکنیم. حیا هست اما مبارزه با نفس، ادب هست اما مبارزه با نفس نیست. سر اینکه خجالتی هستیم و خیلی محاسبات دیگر رو داریم، اینو به این دلیل عرض کردم که اگر کسی ادب داشت نگه خب من که این همه آدم مؤدبی هستم پس چرا آدم نمیشم. به این دلیل بود. و بعد گفتیم فرق است بین حیا و تقوا. سوال این بود که خب آقا این همه حیا گفته میشه لا ایمان علی من لا حیا علی، شما چجور ایمانو از حیا جدا میکنید؟ اولا من ایمانو از حیا جدا نکردم، تقوا رو از حیا جدا کردم، مبارزه با نفس رو از حیا جدا کردم، خودداری علی رغم میل باطنی و خودداری مطابق میل باطنی رو از هم جدا کردم. ثانیا بله کسی حیا نداشته باشه ایمان نداره، ولی کسی حیا داشته باشه دلیل نمیشه که ایمان داره. اونی که بی حیاست بی ایمان هم قطعا هست، اما اونی که با حیاست معلوم نیست با ایمانه. در روایت داریم میفرماد حیا دو جور داریم، حیای حمق داریم یا حیای عقل داریم.
حیا بعضی وقتا احمقانه است، بعضی وقتا عاقلانه است. وقتی که یه حیای احمقانه شد، یه همچی حیای اون وقت میشه با ایمان یکی میشه؟ اصلا آدم اسم این حیا رو ایمان بگذاره؟ این هم یه سوال دیگه. سوال دیگه این هستش که خب آقا شما یه حرفی زدید جالب بود، اما مثل همون زنگوله میمونه که بنا شد به گردن گربه بندازن، که موشها دور هم نشستن ما چیکار بکنیم، این گربه یه دفعه میاد چند نفر از ماها رو دست و پار میکنه، چیکار بکنیم؟ یه نفرشون طرح داد، گفت یه زنگوله اگر به گردنش بندازیم، این هر موقع نزدیک لونه ما که بشه تاثیرش متوجه میشیم. همه تشویقش کردن، بعد گفتن حالا کی این زنگوله رو بندازه؟ خب هازا اول کلام که آقا شما گفتید که بیاید با اون خوبی هایی که در دلتون هست اونا رو تجلی بدید و اون بدی هایی که در درونتون هست اونا رو مانع بشید از اینکه تجلی پیدا بکنه. ممکنه بعضیا حواسشون نبوده به یه همچی مسئله ای، ولی من حواسم بوده، من میخوام این بدی رو که دلم میخواد انجام ندم ولی نمیتونم، من میخوام اون خوبی که در دلم هست بروز و تجلی بدم ولی زورم نمیرسه. بس همونجاست، دست من که نیستش که من کدوم کار خوب رو انجام بدم، صبح بخوابم یا دعا بخونم، دعای صبح رو بخونم، تنبلی بکنم یا بلندشم عبادت بکنم. خب من میگیرم میخوابم، نه اینکه میل به دعا ندارم، میل به دعا دارم، ما تنبلی میاد دیگه، زورم دیگه نمیرسه به خودم. اونجاها چی به من میگید؟ این راه شما، این مبارزه شما دیگه اونجا به درد نمیخوره. نه، چرا به درد میخوره؟ شما در ارتباط با تجلی بعضی از خوبی ها ضعیف هستید، اما در ارتباط با تجلی بسیاری از خوبی ها ضعیف نیستید. آقا نمیتونید افشاء سلام بکنید؟ نمیتونید مقدم بشید در سلام دادن؟ نمیتونید صدقه بدید؟ نمیتونید نماز رو به جماعت بیاید؟ ها؟ یه کارهای خوبی رو میتونی انجام بدی، اون کارهای کوچیک خوب رو انجام بده علارغم میل باطنی، و خیلی کارهای بد رو میتونی ترک بکنی، هرچند اهمیت ظاهرا آنچنانی برات نداره. اون کارهای بد ضعیف و کوچکی که به نظرت میرسه این کار بد زیاد مهم نیست، حالا من مگه مثلا اینو بستنی خوردن رو ترک بکنم میرم بهش؟ حالا این بنده خدا بستنی هم زمستون حالا هیچی نمیگه، ولی تابستون بشه حساب ما رو میرسن، میگن که آقا شما چه انادی دارید با یه همچین شیء عجیبی، که ممکن حالا میگن بعضی یه فایده ای هم داشته باشه. حالا شما اون جاهایی که هوای نفستون همین بیکار نشسته پاشو انداخته رو پاش به شما یه پیشنهاد میکنه، شما زود چش نگو، بابا گناهایی رو انجام بده که دیگه واقعا نمیتونی طاقت بیاری در مقابلش. نه گناهی رو که دیگه زیاد فشار روت نمیاره، اونا رو ترکش بکن، اونجاها مبارزه بکن. پس آقا من صغیره ها رو انجام ندم، کبیره ها رو انجام بدم؟ بله، همین کارو بکن. مگه میتونه به خودش اجازه میده کسی که گناه صغیره نمیکنه بیاد کبیره انجام بده؟ اینه که میفرماد گناه رو شما کوچیک نشمر، میگه این گناه که چیزی نیست، من بزرگتر از این گناهاشو انجام دادم. نه من بتونم بخوام تن بهش میگه آقا سیگار نکش. البته من مثال معمولا تو گناه نمیذارم، چون نمیخوام ذکر گناه به میون بیاد، ولی شما خودتون ذکر گناه بکنید. هرچند شما اصلا نمیدونید گناه چیه که هی میگید این در چی حرف میزنه، خب حالا خوش به حالتون، کلیاتشو بشنوید. میگم آقا سیگار نکش، سیگار شدن خوب میگه من نمیتونم ترک کنم. خب میتونی ترک چه ترک نمی کنی؟ خیلی از گناه ها همینجوریه، به آدم میگن این کار نکن، تو چرا یه همچه آدم؟ میگه نه من یه همچه آدمی نیستم. همینجوری دیگه، حالا مراقبت نمی کنی. شما اگر مراقبت بکنی بسیاری از گناه هایی که انجام بدی میدی میتونی ترکش کنی. چرا اقامه نمیگی قبل از نمازت؟ چرا اقامه رو درست و حسابی و شست رفته ادا نمی کنیم؟ خیلی کارها هست که ما میتونیم انجام بدیم ترکش میکنیم. از همون کارها شروع بکنیم، مبارزه با نفس رو از اون کارهایی که قدرتش رو داریم شروع بکنیم. خب این اولین حرفمون رو بیارید تمام بکنیم، بگذاریم کنار. اولین حرف این شد که ما بیایم در مسیر اصلاح نفسمون مبارزه با نفس بکنیم. از کجا بیاریم با خودمون مبارزه بکنیم؟ شما خوبی ها توتون زیاد هست، از این خوبی ها و انگیزه های خوبی که توتون هست کمک بگیرید، اون انگیزه های بد رو هی بزنید عقب. از اعمال کوچیک هم شروع بکنید. چند تا اصل دیگه این هست که در انجام این مسئله، اون چند تا اصل باید رعایت بشه. من شبهای آخر اون چند تا اصل رو میگم، چون برای راه های مسالمت آمیز و راه های سیاست مدارانه هم اون چند تا اصل ثابت هست در مبارزه با نفس. هر کسی در طول هر روزی باید یه مقدار جهاد با نفس داشته باشه، و الا روزی که کسی مبارزه با نفس نداشت بدونه تو اون روز ضرر کرده، مقهور شیطان بوده، دست ابلیس به سر او کشیده شده. هر کسی باید یه سهمیه‌ای داشته باشه. تو نمازت که با عجله میخونی هر دفعه یکی دو کار بکن. بعضی از سجده ها رو بگو نه من میخوام یکی سجده رو طول بدم، سبحان ربی الاعلا و بحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. همجوری به خودت نگاه بکن، بگو خب حالت گرفته شد، خوشت اومد، الله اکبر. چهار تاشو غفلت میکنی، دو تاشو مبارزه بکن. به همین سادگی. اگه به همین سادگی نبود بهش رفتن، کسی روز قیامت حسرت نمیخورد که. ببینید آقایون، الان من و شما به مقام حضرت امام حسرت میخوریم؟ نه. بعضی ها هستن این شبها که میرسه، شبهای آخر ماه رمضان، دیگه شبها تا صبح خوابشون نمیبره، خوابشون نمیبره. من و شما نه، باید مواظب باشن این موقع خوابمون نبره موقع راه رفتن. شما آقا حسرت میخورید به حال اینا؟ من که حسرت نمیخورم. چرا؟ چون میگم بابا اونا خوبم، من نه. من اصلا بر نمیاد، حسرت نمیخورم. مال اینه که نمیفهمم بابا، آدم خیلی ساده میتونه به اینجا برسه. روز قیامت یوم تبل السرائر، وقتی که همه پرده ها کنار میره، تمام اسرار آشکار میشه، اونجا آدم میفهمه پس ما هم میتونستیم امام بشیم. بله میتونستیم. آدم خاک میزد. میفرماد یوم الحسره هست برای همه خوبها و بدها. خوبایی هم که میرن بهش سرشون دارن تکون میدن، ای وای ای وای ببین حالا کجا جامون دارن. بعدا هم حسرت میخورن، خوبا هم حسرت میخورن، همه حسرت میخورن روز قیامت. چرا حسرت میخوری؟ برای این که این حرفا درسته، این حرفا که آقا خیلی ساده میشدم شد. تازه میبینید وقتی من دارم عرض میکنم شما مبارزه با نفس بکنید، این یکی از راه هاست. تو استعانت از خدا هم دیدید که چقدر اونجا راحت زن میتونه آدم بشه. تو مسیرهای دیگه هم آدم میبینه که تو هر کدومش که میاد راحت به آدم نوید میدن، آدم رو آدم میکنن. بی خود نیست امام سجاد علیه السلام میفرماد و ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که سفر میخواد بکنه به سمت تو زود به مقصد میرسه، تو دور نیستی. صدا زد حضرت موسی، خدایا من کی به وصل تو میرسم؟ خداوند متعال فرمود هر موقع تو قصد منو بکنی به وصل من رسیدی، به وصال من رسیدی. قصد بکنی به وصال من رسیدی. و خداوند متعال میفرماد من یه جوانی رو ببینم از یک لذتی از گناه چشم پوشی میکنه، بهش مباهات میکنم، به ملائکم او رو نشونش میدم، همون آن یه لذتی از عبادت تو دلش می نشونم و می چشونم بهش که دیگه از من جدا نشه. یعنی آدم یه وقتی میرسه به اینجا که بابا من هرچی بدبختی داشتم از حواس پرتی مونده. شما بعد از این حرفا اگه گناه ازتون سر بزن و بی رغبتی به مبارزه با نفس نشون بدید، بعد از چند وقت دیگه یاد این حرفا میدید، میگید بابا اصلا من توی این مدت یادم رفت، حواسم پرت شده. درسته؟ بعد میگید که یعنی میشه کسی از رو حواس پرتی بره جهنم؟ مگه امام صادق علیه السلام نفرمود اصل گمراهی به غفلت برمیگرده در مصباح الشریعه؟ و اصل هدایت و ریشه هدایت در یاد داشتن، حواس آدم جمع بودن، در ذکر برمیگرده. هر کی میره جهنم از رو حواس پرتی میره. و شیطان چی کار میکنه؟ شیطان هم همین کارو میکنه دیگه. شیطان که نمیاد که کسی منطقی حرف بزنه. منطقی حرف بزنه. ما بچه بودیم نمرمون که کم میشد امتحان داده بودیم، خب بابای میدید دیگه، ما داریم چند روز درس میخونیم برای امتحانات. حالا پس فردا رسیده مقابل ما، نمرمون کم شده بود، میگفتیم الان میپرسه که تا میومد میگفتیم بابا راستی همسایه میگفتش که فلان چیز فلان چیز فلان چیز. اون نگاه میکرد میگفت خب تو اهلی حرفا نبودی به اینجوری مسائل کوچه رو اینجوری دقیق به من بگی.
خب دیگه حالا ما اینجوری هستیم، اینجوری شدیم دیگه. بابا فلان چیز چی میخوای بگی؟ میخوای حواس منو پرت کنی؟ شیطان میشدیم، حواسشو پرت کنی. شیطان میاد حواس ما رو پرت میکنه، حواسمون پرت میشه. من اینها رو به حواس پرتی وادار میکنم، اون وقت بعضی وقتا به عیب دیگری مشغول میشیم. یکی از بدترین حواس پرتی ها این استش که به عیب همدیگه مشغول بشیم. فلانی ندیدی آقا چیه؟ خیلی بد جور حواس پرتی به انسان میده. دیگه شما از همین مسیر برید جلو، ببینید یکی یکی خیلی از حرفایی که میزنن در یک سازمان منسجم با همدیگه متصل میشن و تعریف میشن. اما برای شما اهل بیت، اهل ذکر اهل بیت، من یه روایت دیگه بخونم، یه آیه از قرآن بخونم تا یه چیزی مانع نشه حواستون پرت بشه. آیه قرآن هست، قل اعملوا. ما حرفمون تا اینجا تموم شد. میخوایم یه انگیزه ای پیدا کنیم دیگه حواسمون پرت نشه، دیگه حواسمون جمع باشه، دیگه ما رو نگه داره یه چیزی در خانه خدا، دیگه ما رو یه چیزی نگهمون داره. ما قدرت به ترک خیلی از گناه ها رو داریم، اونا رو ترکش بکنیم. قل اعملوا، عمل بکنید، شما عمل بکنید. پس سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. به زودی عمل شما رو خدا، پیغمبر و مؤمنین خواهند دید. اومد پیش مکرر تو تفاسیر آمده این و المؤمنون یعنی اهل بیت اسناد و طهارت. پیامبر اکرم روایت داره میفرماد هر روز صبح اعمال شما به من عرضه میشه و من وقتی خوبی های اعمال شما رو میبینم اونجا دعا میکنم این خوبی ها رو خدا براتون زیاد میکنه، تو یه خوبی بفرست پیغمبر کمکت میکنه. اگر بدی ببینی یا رسول الله چطور؟ فرمود وقتی من بدی در اعمال شما میبینم براتون استغفار میکنم. خب پیغمبر اگر اینجوری باشه که خوبه که شما برای بدی های ما استغفار بکنید. بله، منتها اون آیه دیگه قرآن رو نشنیدی که خداوند متعال به من فرمود یا رسول الله برای بعضی ها حتی اگه تو هم استغفار بکنی من نمیبخشمشون، من استغفار میکنم. اومد پیش امام صادق علیه السلام، شخصی از اصحاب امام صادق به نام داوود، اومد پیش آقا. آقا فرمودن فلانی روز پنجشنبه اعمال تو رو به من نشون دادن. طرف تا خواست متغیر بشه، امام صادق علیه السلام فرمود با من خیلی خوشم اومد از اون کاری که انجام دادی. گفت آقا جون کدوم کار؟ گفت رفتی صله رحم کردی، اون فامیل بدی که داشتی فقیر شده بود رفتی بهش سر زدی. آفرین، بارک الله. ما همه اعمال شما رو میارن پیش ما عرضه میکنن. اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من میدم دست خداوند متعال، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟ یا صاحب الزمان، ما شنیدیم شما هر روز جمعه پرونده اعمال ما به دست شما میرسه. یعنی من چند مرتبه شما رو خوشحال کردم از خودم، اعمال منو دیدی خوشحال شدی. پس اگر ائمه معصومین اعمال ما به دستشون میرسه، چرا اینقدر کم روایت هست؟ باید مدام مردم میرفتن پیش ائمه معصومین، هی بهشون میگفتن بابا تو فلان گناهو کردی، نکن بابا فلان گناهو انجام دادی، ترکش بکن. علی ظاهر باید اینجوری باشه. نه، اونا با حیاتر از این حرفان که یه گناهکار بره مقابلش بنشینه آقا هی گناهاشو به رخش بیاره. اونا سکوت میکنند از حیا. این نباید در ما بی حیایی ایجاد بکنه. ابن الحسن، اگه شما این شبها منو پسندیدی، اگه داشتم میرفتم سمت گناه، تو منو بیدارم بکن. السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین فاطمه
شما میتونی آقا بدی هامو در نظر نگیری مولا، چون من وقتی در خانه شما میام برا خودم نمیام، برا مصیبت هایی که به شما رسیده میام. اون موقع دیگه شما علی قاعده خوب و بد و از هم جدا نمی کنی آقا. یه لباس سیاه تو رو هم می پوشم، ظاهر کربلای تو می شم. توی مجلس ختم صاحب عزا دیگه دوست و دشمن نمی کنه، هر کسی بیاد راهش میده. اون عالم بزرگوار کنار حرم عبدالله الحسین، شاید شب جمعه بوده، دلهای خودمون رو روانه کربلا کنیم. داشت روزه میخوند، مردم گریه میکردن، دو وقتی یه نفر نزدیک او شد، یه پیغامی بهش داد، صدا زد فلانی مادرت فاطمه زهرا سلام رسانده، اینجا تو خانمه نشسته، میگه روزه ی ولای حسینم رو بخواد. همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار روزه